الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. در مسئله 16 از سجود تلاوت، ایشان فرمودن که در این سجود صاحب عروه بعد از اینکه مسمای سجود بایستی محقق بشه، غیر از نیت، علاوه بر نیت چند چیز اعتبار داره: اباحه مکان، عدم علو مسجد به ما یزید و علا اربعت اصابه، اهوت آن است که سایر مساجد کلیتاً 7 عضو در سجده باید در زمین قرار بگیره، جبهه را بر میسخ و سجود علیه بگذاره، طهارت از حدث و خبث و اینا معتبر نیست، استقبال معتبر نیست، طهارت موضع جبهه معتبر نیست، ستر عورت معتبر نیست، صفاتی که در ساتر لازم بوده که پاک باشه برای رجل حریر و ذهب نباشه، اینا معتبر نیست. بله، بایستی لباسش مقصوب نباشه، اگر سجود تصرف در لباس محسوب بشه. اینا عبارت ها بود که مال عروه بود در مسئله 16 که عرض کردیم. خلاصه بحث به اینجا برمیگرده که ببینیم بعد از فراغ از وجوب سجده چه شرایطی در سجده تلاوت اعتبار داره. آیا تمام شرایطی که در سجود صلاتی اعتبار داره در سجود تلاوت هم اعتبار داره؟ در سجود صلاتی معتبر این بود که بعضی مربوط به خود سجده بود که باید 7 عضو به زمین بیاد، مایسخ و سجود علیه، از معکول و ملبوس اینا گفتیم مثلا نباید باشه، بایستی مسجد جبهه با سایر اعضا پست و بلندی بیش از 4 انگوش نباشه، طهارت اعتبار داشت، ستر عورت اعتبار داشت، صفات ساتر طاهر بودن، برای رجل حریر و ذهب نباشه، لباس کسی که ساجد فصلاته از اجزای غیر مکروه لحم نباشه، از اجزای میته نباشه. خلاصه این شرایط خواندیم، مقصود نباشه. تمام این شرایط در سجده تلاوت معتبره یا اینکه معتبر نیست، همش معتبر نیست یا بعض معتبره دون بعضن. عرض کردیم که اون شرایطی که در سجده معتبره، نه سجده من حیث هو بلکه من حیث جزء من الصلات، اون شرایط اینجا لازم نیست، چون برای اینکه معلوم است که این سجده جزء نماز که نیست. ما که میگیم که باید لباس غیر مکروه لحم نباشه، لباس از میته نباشه، لباس طاهر باشه، شخصی که سجده میکنه در نماز از حدث و خبث باید پاک باشه، رجل باشه باید حریر و ذهب نباشه لباسش، اینا از این جهت است که نماز میخوانه، در سجده من حیثیه معتبر نیست. در نماز معتبره، منتها سجده هم جزی از اجزاء نمازه، از این جهت معتبره. اما چیزی هست که در سجده معتبره، نه از جهت اینکه سجده جزء صلاته، اونا که از جهت اینکه سجده جزء صلاته از این جهت باید رعایت بشه، اینجا مراعاتش لازم نیست. این طاهر بودن از حدث و خبث، ساتر بایستی از اجزای غیر معکول نباشه، میته نباشه، برای رجل حریر و ذهب نباشه، اینا از جهت این بود که نماز میخواند. این که نماز نیست که، واسه اون شرایطی که در سجده معتبره از جهت این که سجده جزء صلات بود، اون شرایط اینجا معتبر نیست، چون این سجده از تنهایی، این جزء نماز نیست. ایناش بحثی نیست، اما سه تاش خب مورد بحث مهمتره. یکی این که آیا لازم است که پست و بلندی بین اعضای سجده بیش از 4 انگشت نباشه؟ اگر قرآن خوان با یه سجده رسید، مهر را بذاره روی همون کرسی مثلا سابقا بود یا میز جلوش هست سجده کنه کافیه؟ با اینکه پیشانی با جای زانو خب پست و بلندیش خیلی زیاده، در اون صورت کافیه یا نه خیر؟ لازم است که اعضای سجده، این 7 عضو، پست و بلندی بین اونها بیش از 4 انگشت نباشه. یکی اینه که در سجده صلاتی اون معتبر بود. دوم این است که بایست داره 7 عضو به زمین بیاد، میز جلوش مهر گذاشت، دستاش گذاشت رو میز و سجده کرد، دستاش رو زمین نیست، کافیه؟ یا مثل سجده صلاتی باید 7 عضو در زمین قرار بگیره؟ و همینطور مثلا پیشانه گذاشت روی کتابش، مثلا کتاب، جلد کتاب، یا نه خیر باید مایسته و سجود علیه باشه، بایسته مهر مثلا باشه، چیزی باشه از اجزای عرض باشه، معکول و ملبوس نباشه؟ این ستا بیشتر مورد بحث قرار گرفته. این از این جهت هم بحث به اینجا برمیگرده که ادله که داله به این شرایط، از ادله که داله به این شرایط هست اطلاق میفهمیم که در مطلق سجده لازم است پست و بلندی بیش از 1 خشت نباشه، در مطلق سجده لازم است که مایسته و سجود علیه عرض باشه و معکول و ملبوس نباشه، در مطلق سجده لازمه که بر سبعت اعظم باشه، یا نه خیر؟ این ادلم که دلالت داره بر این چیزها، اینم انصراف به صلات داره. اگر بگیم این ادله هم انصراف به صلات داره، در این صورت در این سجده اینا هم معتبر نیست. این مانده به اجتهاد ما که از ادله چه نحوی بفهمیم. حالا برای خاطر اقوال، از لحاظ اقوال در اینجا آیه خویی رحمت الله علیه، محقق نراقی در مستند، آیه خویی در مستند عروه، نراقی در مستند شیعه، علامه حکیم در مستمسک، محقق حائری هاشم عبدالکریم رحمت الله علیهم در تقریرات صلاتشان به تقریر آشتیانی، اینا قائلن که این سه چیز اعتبار داره، پست و بلندی بیش از 1 خشت بین اعضای سجده نباشه، یکی هم باید این 7 عضو به زمین بیاد، سوم این که باید سجده کنه بر مهر و امثال آن که در نماز اعتبار داره، اینجا همون مایسته و سجود علیه در اینجا مثل همون جا هست. اینا اینطور میگن، ولی فقیه همدانی میگه هیچ یک معتبر نیست. فقیه همدانی قائل است که مسمای سجده کافی است که پیشانه میذاره بر زمین، اما این که باید پست و بلندی بیش از 4 انگشت نباشه، نه، معتبر نیست. اما این که از 7 عضو به زمین باید بیاد، اینم معتبر نیست، پیشانی کافی، اونم معتبر نیست. اما این که باید به مهر و امثال اون باشه، اونم معتبر نیست، به هر چی سجده کرد سجده کرد. مسئله ایست که کاملا اجتهادی. در عروه هم، در حاشیه عروه، امام فرموده است الاقوا عدم اعتبار شیء مما ذکر غیر ما یتحقق به مسمی، و کاری باید بکنه مسمای سجده حاصل بشه، اما هیچ چیز از معتبر نیستن. بله، گفته احوت آن است که بر معکول و ملبوس سجده نکنه، بلکه عدم و جواز خالی از وجه نیست. امام در حاشیه اینطور فرموده، حتی وقتی میرسه به این که لباس قصبی نباشه، ما پر نه اونم لازم نیست، لباسم قصبی شد عقبا عدم اعتبار عدم مقصوبیت لباس است. بله، حالا باید به ریشه مطلب و دلیل مطلب نگاه کنیم تا ببینیم که ما به عنوان یک نظر چه بایستی بگیم. درباره اون سه چیز که عرض کردیم که این چند نفر از اعلام قائل به اعتبار بودن، اینا میخوام بگم که خب ادله اطلاق داره. این که باید موضع جبهه مرتفع از موضع بدن بیش از یک لبنه یک خش نباشه، این حدیثی بود که خواندیم در باب 11 از ابواب سجود. حدیث اول سید عبدالله ابن سنان بود در صفحه 964 جلد 4 وسائل، که در جلد 4 وسائل صفحه 964 عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام پرسه که در سجود حدش چیه؟ می فرمان به این که بایستی موضع پیشانی با موضع اعضای دیگر بیش از یک خشت از لحاظ ارتفاع پست و بلندی نداشته باشه. خب این سجده رو داره میگه، اصابت نمازم نیست. این یک. یکی هم این که سجود الان سبعت اعظم، هفت عضو، هفت استخوان باید به زمین بیاد. این هم در باب 4 از ابواب سجود حدیث دوم و هشتم خواندیم، صفحه 954 جلد 4 وسائل، صفحه 954 باب 4 از ابواب سجود حدیث 2 و 8. خب اینم اینطور میگه سجود را سبعت اعظم از پیغمبر صلی الله علیه و آله نقل. اینم نسبت به این. اما نسبت به این که بایستی سجده کنیم بر چیزی که عرض باشه یا ما انبتت العرض باشه، معکول و ملبوس نباشه، اینم در جلد 3 وسائل که صاحب وسائل ابواب ما یسجد و علیه را در آخر جلد 3 وسائل بعد از بحث مکان نوشته. در اونجا حدیث اول از باب اول از ابواب ما یسجد و علیه صفحه 591 جلد 3 وسائل، صفحه 591 جلد 3 وسائل اونجا داشت که محمد ابن علی ابن الحسین به اسناد عن هشام ابن الحکم، شیخ صدو به اسناد خودش از هشام ابن الحکم نقل کرده، اسناد صدوق هم به هشام، هشام طبقه پنجم، صدوق طبقه دهم، از کتابش گرفته. اسناد صدوق به هشام ابن الحکم صحیح، خود هشام که از اجلای روات و محدثین است متکلمین. خب اونجا از امام صادق علیه السلام سوال که اخبرنی اما لا یجوز و اما یجوز سجود علی، سجده بر چی لازمه، بر چی سجده، بر چی صحیح، بر چی صحیح نیست. قال اسجد لا یجوز الا علی الارض او علی ما انبتت الارض الا ما اکل او لبس. بعد فقال جلت فداک مل علت فی ذلک، هشام از حضرت سوال میکنه که جلد فداک علتش چیه که باید برای هر چیز ما سجده نکنیم، باید سجده مسجود اون که ما یاسه یعنی ما یسجداله ما یسجده باید معکول و ملبوس نباشه. قال لان ابناء دنیا عبید ما یاکلون و یلبسون، برای که ابناء دنیا بندگان مادیات هستند، بندگان خوراکی ها و ملبوسات هستند. و ساجد و فی سجوده فی عبادت الله عز و جل، ساجدم بخواد که از مادیات قطع کنه رابطه خود را با خداوند، ارتباط پیدا کنه. فلا ینبغی ان یزع جبهته فی سجوده علی معبود ابناء الدنیا، شایسته نیست که جبهه خود را در سجود روی معبود ابناء دنیا بگذاره. الذین اغتروا بغرورها، ابناء دنیا که مغرور شدن به غرور دنیا. خب بله گفتم هشام ابن حکم دیگه، هشام ابن حکم. خب صدوق از هشام نقل میکنه، اسناد صدوق هم به هشام، صحیح هشام از امام صادق نقل میکنه. خب حالا بنابراین این سه چیز بود. این ها آقای حکیم، آقای نراقی در مستند شیعه، آدرسش هم اون روز باز بعضی از من پرسیدن، مستند نراقی جلد پنجم صفحه 320 بحث میشه، داره تازه کم کم چاپ میشه تدریجا. مستند نراقی چاپ قدیم در دو جلد قطور بود، حالا شروع کردن به چاپ، البته چاپ خیلی خوبی در پاورق هم، آدرس اقوال، آدرس روایات. مستند شیعه جلد پنجم صفحه 320. بله آقای خویی هم که در مستند جلد مستند و جلد چهارم بود. مثلا آقای حکیم رحمت الله علیه در مستمسک، ایشان هم خب متعرض شده و ذکر کرده. اینا مستمسک جلد ششم صفحه 421، مستمسک جلد ششم صفحه 421. محقق حائری، تغییرات محقق حائری، تغییر آشتیانی صفحه 647. خب اینا استنادن به این روایات به عرض رسید. ما میگن از نان اطلاق میفهمیم در سجده این شرایط لازمه، اما از اینکه سجده سجده صلاتی باشه یا سجده شکر باشه یا سجده تلاوت باشه محل بحث ماست. این اینطور میگن، این یک سفرای اینجوریه. اینا میخوام بگم مطلق. در مقابل اینها فقیه همدانی در مصباح الفقیه صفحه 361 صلات، ایشان میگه لتردد مجالون، نسبت به این سه چیز تردد جولانگاه داره در اینجا، برای خاطر اینکه میگه این روایات که به عرض رسید اینا منصرفن به صلات، ولو اینکه در کلام سائل و جواب امام لفظ صلات ذکر نشده، ولی خب وقتی کسی بیاد درباره رکوعی، سجودی، قنوتی، امثال اینها مسائل از امام سوال کنه، معلوم میشه سجود صلاتی میگه، رکوع فصلات میگه، قنوت فصلات داره میگه، انصراف داره اینها به صلات. بنابراین بس این شرایط مال صلاته. اگر سجده منهای صلات، سجده تلاوت، سجده شکر، هیچ نوع معتبر نیست. اینم فرمایش فقیه همدانی است در صفحه 361 مصباح الفقیه. امام رضوان الله علیه هم تقریبا همینطور میخوان بگن، مخصوصا نسبت به اون عدم علو و اعضای سبعه. اما درباره این که بایستی ما یسجد علی خوردنی و پوشیدنی نباشه، اونه میخوانی حساب دیگه برش باز کنن. چرا؟ برای خود در حدیث هشام علت ذکر شده بود، العلت یا عمم گاهی خصص علت، حکم تایب علت. هشام از امام صادق علیه السلام علت را پرسید، فرمود جلت فداک مل علت فی ذلک، علت این مطلب چیه؟ حضرت فرمودن برای خاطر که ابناء دنیا عبید ما یکون ما یلبسونن، انسان در نماز خود خدا را عبادت کنه، از اون چی که دنیا و عبید دنیا به اون توجه دار، انسان خود رابطه خودش قطع کنه، توجه خاصش به خداوند باشه. پس شایسته نیست که سجده کند بر چیزی که عبید دنیا نسبت به اون چیز توجه دارن، اغتر رو به غرورها. این علت اقتضا میکنه که حکم اعم باشه، یعنی هر کدوم سجده هست این حکم باشه، اعم از اینکه این سجده فسنات باشه یا فسنات نباشه. اینا اینطور میخوان بگن. بله از این جهت آمدن برای این ما یسجد علیه حساب دیگه باز کردن بعضی وقتا، این به خصوص امام همین داشت دیگه، لا یخلو من وجه این که اینطوری باشه. حاج آقا روز از این جواب میده، حاج آقا روز همدان، ایشان فرمودن که این علت که اینجا شده علت نیست، این حکمت است. و فرق بین الحکمت و العله، حکمت به اون چیزی میگن که حکم دایر مدارش نیست، حکمت تشریع است. مثل عده، عده برای زن جوان وضع شده، حکمتش چیه؟ که انصاب مختلط نباشه، ولی این حکمت تشریعه. اگر یک مردی زنش طلاق بده و حالا 2 سال هم هست که اصلا در مسافرت نیده، باید ده نگه داره، باید که اختلاط انصاب نیست. الان در این 2 سال چندین دفعه این حائض شده و پاک شده دیگه، ولی در این باید ده نگه داره. چرا؟ برای خاطر این که این عدم اختلاط انصاب این حکمت هست نه علت. اگر علت بود حکم دارمدار این بود، اما این حکمت هست، حکمت تشریع هست. و فرقون بین حکمت و تشریع و علت الحکم. حالا اینجا باز این نظر دیگه حاج آقا رضای همدانی میخوام بگین حکمت هست، این حکمت هم لتشریع. ولی آقای حائری و آقای خویی و نراقی و اینا میخوام این خیر این علت هست، حکم یدور مداره. بله هر سجده اینو ایشون میگه خیر این حکمت تشریع هست، الحکم لا یدور مداره. بله امام رضوان الله علیه هم مثل این که از این علت فهمیدن که در حاشیه این استثناء کرده، گفته نعم اعتبار این که ما یسجد و علی از معکول و ملبوس نباشد لیقل من وچن، ظاهرن همینطور باشه. ما از این بندم در حاشیه عروه نگاه کردم همینطور دارم، از این ما علت میفهمیم. جلت فدا که مل علت و فی ذلک، قال لأن ابناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون و سجده عبادت است، لا ينبغي که انسان سجده کند در چیزی که ابی دنیا به اون توجه دارن. الذين اغتروا بغرورها. خب این نسبت بین این طور میتوان گفت، اما از سجود علی سبعه اعظم میتوان گفت که انصراف مثلا به صلات داره. ولی زو ما هم در حاشیه اینجا نگه کردم این طور داشتیم که الاقوا عدم و اعتبار شیء مما ذکر سوا اعتبار کون ما یسجد و علی من غیر معکول و ملبوس. این دیگه مانده به اجتهاد شما، اقوال عرض شد، دلائل اقوال هم عرض شد نسبت به این 3 چیز. یکی هم نسبت به مقصوب نبودن. در مقصوب نبودنم ایشان گفته نعم یعتبرو در آخر مسئله عروه، نعم یعتبر ان لا یکون لباسه مقصوبا اذا کان سجوده یعد تصرفا فی. معتبر است که لباس شخصی که سجده تلاوت میکنه لباسش مقصوب نباشه، در صورتی که سجود تصرف در لباس محسوب بشه. اگر سجود تصرف در لباس، چون سجود عبادته، اگر این اون عبادت با این حرام توأم باشه، یعنی این سجود هم مصداق عبادت باشه هم مصداق تصرفی مال غیر باشه، در این صورت خب نمیشه با اون عبادت انسان تقرب پیدا کنه. حالا باز اینجا چند تا بحث هست. یک بحث بحث اجتماع امر و نهیه، روی قول امتناعی ها اصلا نمیشه امر و نهی هر دو باشه. صلات در دار قصر باید یا امر داشته باشه یا نهی. اونا میگن جانب نهی را مقدم میداریم، اون فقط منهی یعنی اونجا اصلا امری نیست، نماز باطله. اون اینطور اجتماع میگن نه خیر، این ولو این که در خارج یک فعله ولی دو جنبه داره، دو جهت داره، من جهت صلات، من جهت قصب، از این جهت ممکنه از اون جهت تحت امر، از این جهت تحت نهی باشه. اجتماع امر نهی هم محال نیست بود. اون وقت اختلاف باز اجتماعی در 2 فرقه. فرقه گفتن که این اجتماع امر نهی جایزه، در عبادات هم اشکال نداره، من جهت عبادت کرده تقرب میاره، من جهت هم مرتکب گناه شده، تعدد جهت معدد موضوعه. تعدد جهت باعث میشه میگه موضوع دو تا بشه. خب اگر یک موضوع انسان مرتکب حرام بشه، دلیل آن نیست که اون موضوع دیگر حرام باشه، اون حرام نیست و عبادت صحیح. این بعضی آمده گفتن نخیر، این در توسلیات درسته، مثل با آب قصبی لباست شستی، بله لباس پاک میشه، کار حرامی هم کردی، چون توسلی شستن لباس. اما نماز و سجده عبادته، ولو بین که 2 موضوع میشه، تعدد جهت موجب تعدد موضوع، ولی با هم در خارج توأمن. چون در خارج با هم توأمن، چیزی که توأم با حرام باشه تقرب به اون صحیح نیست. آقای بروجردی اینطور قائل بود، یادم است که آقای هاشیخ هم در دوره همینطور قائله. قاعدا به این که ما اجتماعی هستیم ولی عبادت را باطن میدانیم، برای خاطر این که ولو این که متعلق امر متعلق نه دوتاست، ولی در خارج منفک از هم نیستن. چون منفک از هم نیستن، از این جهت این فعل صلاحیت تقرب نداره، چون این فعل توأم است با یک محرمی. هر فعلی که با یک محرمی توأم شد صلاحیت تقرب نداره، در عبادت تقرب معتبره. این یه بحثیه. عروه، این بحث خود عروه هم سمت کاظم طباطبایی رحمت الله علیه کتابی داره در اجتماع امر و نهی، رسالتون، رساله داره خودش اجتماعیه. اینجا یه بحث دیگه ایشان داره، میگه اذا کان یعد تصرفن، ببینیم آیا سجده کردن تصرف در لباس حساب میشه یا نه. آی خوی در حاشیه داره الاقوا انه لا یعد، اقوا این است سجده کردن تصرف در لباس نیست، چون تصرف این است که یک حرکت های انسان انجام بده، حرکت صلاتی انجام بده که اون تصرف در اون حساب بشه. شما سجده میفتید، سجده افتادن تصرف در لباس نیست، لباس پوشیدید، چه این که سجده میکردید چه نمیکردید، لباس بر تن شما بود. این است که ایشان در حاشیه داره که لکنه لا یعد نعم یعتبر و ان لا یکون لباس، بحث برده به سقرا در عروه، یعتبر و ان لا یکون لباس و مخزون اذا کان سجود یعد و تصرفن فی، اگر سجده تصرف حساب بشه. آیه خوبی داره که بله بله میتونست میتونست بله خیلی خوب میشه سجده کرد بله، لیکن نه لا یعد. آیه خوبی فرمودن که این تصرف در لباس حساب نمیشه. بله خب تصرف حساب، بله این بحث ما پارسال هم داشتیم که تصرف کل شیء بحثی، میتوان گفت که برای پوشیدن لباس در هر کاری که انجام بده انسان، چه حرکت سکون هر چه باشه، این تصرف در اون لباس هست. بله از این جهت سقرن ایشان میگه لا یعد، ما میخوام بگیم یعد، این تصرف حساب میشه. این اولا در بحث اشراع نهی ما گفتیم بین که ولی ما اجتماعی هستیم، ولی فعلی که توأم با حرامه صلاحیت تقرب نداره. از این جهت برگر لباس لباس قصی باشه، از این جهت سجود تلاوت صحیح نیست، چون عبادت این صحیح نیست. خب این مربوط به مسئله 16. هم یک نکته دیگه هم هست در مسئله 16، این است که صاحب عروه در این شروع تفکیش قائل شده، گفته که یشترت رو در این چند چیز، وقت بعد که میشماره میگه عدم و علو و مسجد به ما یزید و علا اربعت اصابه، اینه به زرس قاطع جز شروع حساب میکنه که باید پست و بلندی بیش از 4 انگشت در میان اعضای سجده نباشه. این اینطور میگه، فتوا میده به زرس قاطع، حساب میکنه و میگه ول احوت و وضع و سائر المساجد، ولی اون دوتای دیگر احوت میگه. احوت آن است که سجده به هفت عظم به هفت عضو باشه، اون میگه احوت. دسته هم رو زمین قرار بگیره، زانوها رو زمین قرار بگیره، انگشته بزرگ پایین، ولی احوت میگه. و وضع الجبهه علی ما یسوس جود علی، اینم احوت، احوت این است که پیشانه رو بذاره بر چیزی که یسوس جود علی، یعنی زمین باشه یا گیاه باشه، معکول و ملبوس باشه. این دوتا رو میگه احوت، ولی اون پست بلند نبودن را فتوا میده و به ضرس قاطع تفکیک قائل میشه. و این خیلی مشکله، برای اینکه دلیل اینا با هم تقریبا یکسان بودن، مخصوصا اون دلیل ما یسوس جود علی که خبر هشام بود قوی بود، علت داشت. اون احوت میگه، ولی این پست و بلند نبودن را فتوا میده. عدم و علو مسجد به ما یزید الله رو به تعصابه، این جزش فتوا داده است. ولی گفته ول احوت و وضع و سائر المساجد و وضع الجبهه علی ما یسوس جود علی، این اشکال بر عروه است که با اینکه دلیل اینا یکسان بود، این تفکیک در اینکه اون اولی فتواست، این دوتا احوته، از لحاظ دلیل یکسان بودن. مخصوصا دلیل این که باید پیشانی انسان بگذاره بر چیز معکول و ملبوس نباشه اینا، اینو خبر هشام بود و از لحاظ تعلیل هم قوی بودن. خب این مسئله باز هم تتمه مسئله است که طهارت در اینجا شرط نیست، از حدث و خبث. سطر شرط نیست، استقبال شرط نیست، تشهد و سلام نداره، الله اکبر اولش نداره. اینجا ما و عامه با هم بحث داریم، یک بحث ما خودمان داشتیم این عرض کردم، یک بحث هم با عامه داریم. سنی آمدن گفتن که در سوره تلاوت باید الله اکبر بگه اولش، تکبیرت الاحرام، بلکه بعد دو تا تکبیرت الاحرام، دو تا تکبیر گفتن، یک تکبیرت الاحرام الله اکبر بگیم اولش، یک الله اکبرم للهویه للسجود، برای خاطر ما خم بگیم، دو تا الله اکبر میشه. خب طهارت از حدث شرط، اونا میگن طهارت از خبث شرط، اونا میگن استقبال قبله شرط، اونا میگن ستر شرط، اونا میگن تشهد داره، سلام داره. اینجوری میخوام بگم اونا با ما در اینجا خب خیلی فرق معامله. چرا؟ برای اینکه اونا تقریبا قیاس کردن این سجده را بر سجده صلاتی، گفتن کلیه چیزایی که در سجده صلاتی اعتبار داره در سجده تلاوت هم اعتبار داره. حالا چند تا کتاب، یکی علامه اعلی الله مقامه فی المنتها، در منتها، البته من چاپ قدیم منتاده داره، مشغول چاپش هستن، چند جلد چاپ شده ولی به نظرم به اینجا نرسیده باشه، جلد اول منتهای چاپ قدیم صفحه 304، علامه در منتها جلد اول چاپ قدیم از اون دو جلدیا صفحه 304 آمده گفته به این که تکبیرت الاحرام لازم نیست، مالک اینجوری گفته، اما بقیه گفتن لازمه. بعضی گفتن که در نماز وسط نماز بخواد سجده کنه اون جایز میدونن، تکبیرت الاحرام لازمه، وسط سلام نیست، وسط نماز نیست، لازم نیست، اینجوری گفتن. دو تکبیرت الاحرام بعضی گفتن، یکی تکبیره اول میگه، یکی تکبیره سجده رفتن میگه. خب البته بعضی آمدن گفتن که ما میگیم تشهد لازم نیست، ولی اونا گفتن تشهد هم لازمه، اونا میگن سلام، اونا میگن سلام هم لازمه، طهارت لازم نیست، ما خبرش خواندیم، میگن جنوب هم بود و وضو هم داشت، گفتیم که اشکال نداره، اونا میگن طهارت از حدث و خبر سرد و لازم، استقبال قبله میگیم لازم نیست، مستدبر هم باشه میشه، اونا میگن استقبال قبله مثلا لازم. خب این رو علامه در منتها از اون نقل کرده مفصله. شیخ طوسی هم در خلاف جلد سوم طبع جدید صفحه 432، خلاف جلد سوم طبع جدید صفحه 432 متعرض شده، اقوالی از اون نقل میکنه، زیاد تکبیرتین قبله یک قوله، یک تکبیر قبله یک قوله. خب یک تکبیر تشهد لازمه یک قوله، بعضی قول تشهد و سلام بعضی بگن، سلام بدون تشهد بعضی میگن، استقبال قبله بعضی از نگفتن لازم، سطر عورت لازم. المغنی جلد اول صفحه 650، المغنی جلد اول صفحه 650 خودش از عامه است، میگه طهارت از حدث و قبس لازمه، سطر عورت لازمه، استقبال قبله لازمه، تکبیر ازاست جده لازمه، تکبیر لرفع رأس، اونه بعدا میگیم، ما هم مستحب میدانیم که از سجده بلند شد الله اکبر، چون روایت داشتیم که عرض میکنیم، ما بقیه رو دیگه ما نقارم، ذکر در سجود ما مستحب میدانیم، بعدا خواهیم کنم، اونا لازم میدانن، تسلیم را لازم میدانن. علامه در تذکره جلد سوم صفحه 214، مسئله 283، تذکره جلد سوم صفحه 214 مسئله 283 میگه هاذا سجود لیس بصلاتن ولا بجزء منا، این سجده و صلات نیست، جزء صلات هم نیست، از این دلیل لا اشترط فیه ما اشترط فی صلات عند علمائنا، پیش علما ما اون چه در صلات متوجه معتبر نیست. و قال شافعی و احمد و ابو حنیفه و مالک، این چهار تا که ائمه مذهبه اربعه اهل سنت هستن، گفتن طهارت شرط از حدث و خبث، ستر و عورت شرط، استقبال شرط، دلیلشون ذکر کرده، در دلیلشون خدشه کرده. خلاصه از نظر ما با نظر اونها در این مسئله به این ترتیب که عرض کردیم فرق، ما تابع نظریات اخبار اهل بیت علیهم السلام هستیم، بقیه فردا ان شاء الله.